أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان میراث همونطوری که ملاحظه بودی، اول بخش موجبات شد، بعد بخش موانع، بعد بخش حجب. در حقیقت بخش حجب دو پیام دارد. یکی توزیع طبقات ارث از طولی و عرضی، یکی محجوب بودن بعضی ها. هر طبقه ای طبقه بعد خودش رو محجوب میکند. یک و حجب هم دو قسم بود، حجب حرمان بود و حجب نقصان. اما یه بخشیست که اصلا مربوط به حجب نیست، یعنی اگر پدر بمیرد فرزندان یا باید ابی باشن یا ابوینی که ارث ببرن، اما فرزندان امی اصل بیگانن، محجوب نیستن، برای این که هیچ استحقار ندارن، نه سبب ارث در این هست نه نسب ارث. بنابراین اگر برادران و خواهران و امی ارث نیبرن، برای که بیگانه محضن. و آقزا اگر مادر بمیرد، برادرانی که ابی محضن هرگز سهم نیبرن چون بیگانن، نه این که سهم دارن ولی فعلا محجوبن. حج مال جاییست که شخص اقتضای سهمبری دارد ولی فعلا یه مانعی دارد، حالا یا منع کل است یا منع بعض. اما کسی که اصلا تو سلسله وراث نیست، این محجوب نیست. بخش وسیع از روایاتی که قبلا خونده شد و مقدارش هم امروز میخونیم، هم درباره این است که اگر پدر بمیرد فقط فرزندان ابی یا ابوینی ارث میبرند، و اگر مادر بمیرد فقط فرزندان امی یا ابوینی ارث میبرند، و همچنین درباره جد و نسبهای بالاتر. مطلبی که در اسناء بحث این روزها اخیر مطرح شد و تصمیمش مانده است این است که ادله‌ای که ما داریم، البته میگن کتاب و سنت و عقل و اجماع، تو این بحث‌ها قبل مشخص شد که منبع دینی ما فقط دو چیزه، کتاب است و سنت. و عقل هرگز با همه قداستی که دارد، قدرتی که دارد، منبع دینی نیست. عقل چراغ دین است، نه صراط دین. صراط دین را الا و لابد فهم مشخص میکند، اون کتاب است و سنت. عقل تشخیص میدهد که راه کجاست، نه اینکه راه باشد نشون بدهد. ما در باره آیه محرم سلام مخصوصا وجود مارک هستنیم سلام الله علیه میگیم سلامت یا صراط مستقیم. قول و فعل و تقریر این شخص شرع است. ما شرع از اینجا کشف میکنیم دیگه. و خدای سبحان هم در بخشای از قرآن گرفتن فرمود که الحق من ربک، نه الحق مع ربک. به تو سنت ما داره که قطعی که علیون مع الحق، این حقی که از خداست یعنی دین، این با اینا تشخیص داده میشه. مگر ما جای دیگه نداریم تشخیص بدیم که جای دیگری که نیست. اینا هرچی گفتن میفهمیم، هرچی عمل کردن میفهمیم، هرچی تقریر کردن میفهمیم. این قول و فعل و تقریر که منابع اصلی دین است، به وسیله عقل و نقل کشف میشود. حالا اون نقل یا تواتر است یا مستفیض است یا خبر واحد محفوظ و غریر قطعی است یا خبر واحد صحیح است، امثال جده. اجماع متاسفانه هیچ نقشی ندارد، ولی خب آمده در کار دیگه. لذا نمیشود گفت این مطلب عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی. عقل در مقابل شرع نیست، شرع مقابل ندارد. ابن رشد هم فیلسوف بود و هم فقیه نامی بود و هم اصولی. ایشون تو بحثایی که دی مقدارش دیروز خوندیم گفت می که بالاخره ما ناچاریم به قیاس عمل بکنیم، برای اینکه احکام فراوان است، زیاد است، احکام محدود نیست. ایشون هم دارد به اینکه فعل سنت، قول سنت و تقریر سنت همیست، اینا محدودن، اینا که نمیتوانن پاسخگوی سوالهای نامحدود باشن، الا ولاد ما ناچاریم قیاس بکنیم. اما خب ما تعجبمون بود که این خود حکیم از قیاس فقهی و اصولی همون تمثیل منطقی است و و از روزی که تمثیل منطقی کشف شد، یعنی چند هزار سال تا الان، همه حکما و منطقی بوده تمثیل حجت نیست. و چطور خود ابن رشد که تقریبا یک قرن و خوردی بعد از مرحوم بوعلی بود دیگه، گرچه بعید درس خونده باشه پیش ابن باجه، ولی این حکیم بزرگ چگونه مسئله قیاس مطرح میکند؟ بخش از عبارت رو دیروز خوندیم که ایشون میگه قیاس دو قسمت، همونطور که تو کتاب ما هم هست، قیاس یا منصوص العله است یا قیاس همین شبیه سازی. قیاس منصوص العله خب همه میگن حجت است، یعنی این لفظ است، قیاس نیست. مثلا اگر چون چه حضرت بفرماد به این که خمر حرام است لعنه و مسیر، منمش کل مسکرن حرام دیگه، اون وقت فقا یا چیز دیگر اگر مسکر باشه میشه حرام. این خود لفظ عموم تعلیل جز امارات است، جز الفاظ است عموم تعلیل. اما فرمایش ایشون اینه که قیاس دو قسم است، یا قیاس منصوص عله است که خب حجته، یا همین شبیه سازی که از شبیه بخواد به شبیه برن، این مورد اختلاف است که عده میگن حجت است، عده میگن نه. این قیاسی که شبیه سازی است و از شبیه بخوام به شبیه ببرن، مثال میزنند، مثل این کسی بگوید حد خمر 80 تازیانه است، برای که این شبیه مثلا غزف است که حدش در سوره مبارکه نور 80 تازیانه شد. این رویشون تو بدایت المشتدیات مقصد تصریح میکند. در سوره مبارکه نور آیه 4 این است که اعوذ بالله من الشیطان والذین یربون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا اولئک الفاسقون. ما بگیم چون خمر فسق است، اونم فسق است، پس اینم 80 تازیانه. این از قیاسات است که هیچ راهی برای حجیت اون نیست. شو بگید خب در این قسمت ها حق با کسانی است که اختلاف دارند، میگن این گونه از قیاس حجت نیست. و در باره اجماع هم فرمایششون این است که اجماع وضعش روشن نیست. و اما الاجماع فهو مستند الى احد هذه الطرق الاربعه، پس خود اجماع به ما انه اجماع حجت نیست. اجماع یا باید به قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم یا تعلیل معصوم، چون قیاس منصوص العله همون تعلیل معصوم است، این هم در حقیقت قول معصوم است، شیء جدیدی نیست. میاد اما الاجماع مستند الى احد هذه الطرق الاربعه، طرق اربعه همه اون قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم و تعلیل معصوم، چون قیاس منصوص العله را گفتن حجت دیگه. الا انه اذا وقع فی واحد منها ولم یکون قطعیا که نقل الحکم من غلبت الظن الى القطع ولیس الاجماع اصلا مستقلا بذاته من غیر استناد الى واحد من هذه الطرق. ما حالا آمدیم و مثلا توصیه دادیم و اجماع رو گفتیم اصل است و یکی از منابع مثلا حکم است و اینها، در حالی که این اثباتش خیلی آسون نیست. ولی غزالی خیلی بازتر و شفافتر مستصفا رو نوشته. خود ابن رشد در باره مستصفا کار کرده و ممکنه نظری هم داشته باشد. غزالی قبل از ابن رشد بود، کتاب مستصفای او وارد تدریس ابن رشد قرار گرفت. او هم مسئله قیاس را بازتر ذکر کرده، هم مسئله اجماع را بازتر ذکر کرده. برای حجیت اجماع هم به عنوان لجتمع امتی علی الخطا را ذکر کرده. لجتمع امتی علی الخطا معنیش اینه که همه بیان یک کار بیر غیر را انجام بدن نیست. یک کار بیر غیر ما داریم، همه بیان این رو انجام بدن توشون یه آدم صالحی نباشه که نهی از منکر بکنه، اینجور نیست. بلکه یه دسته مخالفن، معنیش اینه، نه معنیش اینه که هر چی که اونا گفتن حق است. خیلی فرق است بین این که بگیم لن تجتمع امتی الزلاله الخطا، اینه که هر چی اینا اجماع کردن حجت است. این جمله ایرانی میخواد بگه، میخواد بگه اینا همشون دست هم جمع بزن یه کار خلاف بکنن، اینجور نیست. ولی غزالی بالاخره خیلی حمایت داره، هم درباره قیاس هم درباره اجماع، که اون مستصفا را نوشته و خود ابن رشد رو مستصفا کار کرده، کتاب درسی بود. غزالی در اثر نوشتن مستصفا خودش رو در حوزه ها جا داد و در اثر نوشتن اون احیاء العلوم باز هم کتاب اخلاقی و کتاب های مثلا تنزیه و بعد از کتاب های معنوی و اخلاقی معرفتی در بین توده مردم هم جا کرد. بعد حالا توانست مثلا اون ضربه را به علوم عقلی بزند. ابن رشد این تعجب ما را برطرف کرد، گفت اجماع اصلی ندارد مگر اینکه به همه امور چهارگانه برگردد، به قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، منظورشون معصوم خود پیغمبر صلی الله علیه و آله دیگه، و تعلیل معصوم، و اگر به اینها برنگرده حجت نیست. قیاس را هم قیاس منصوص العله را گفت مسلم حجت است، قیاس شه مورد اختلاف است و مثلا بعض حجت نداره، و اجماع را که گفت اصلا اصلی در کار نیست. حالا اینها برای اینکه خیلی روشن بشه چقدر اصول اونها به اصول ما سرایت کرده و تا چه اندازه اینا توانستن بدون راهنمایی یک معصومی بخشی از اینها را به وسیله خود ائمه علیهم السلام یاد گرفتن، که پیشوایان اونها شاگردان اینها بودن دیگه. ابو حنیفه یکی دو سال خدمت حضرت درس خوند، دیگری بعد هم دیگه آمدن راه استدلال رو بستن. وقتی راه استدلال رو بستن، از این طرف راه عقل و قیاس باز باشد، این خطر اصلی کردن دین خیلی برای آسوده. این سرش اینه، اینه که ما باید بدونیم، و اکثریت مسلمان هم اینا هستن، کارم به دست اینا هست. اگر زمزمه اصلی کردن دین هست، اصلی کردن احکام اینا هست، باید بدونیم که اول کسی که لبک میگه اینا هستن، سرش هم همینه. بابا حواسون جمع باشه. عقل را که همین که رئیس المحدثین مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه فرمود به این که عقل هو القطب الذی، بالاخره خود عقل میگوید که خیلی از چیزا رو من نمیفهمم، بود خیلی هم خیلی باید وحی بگه دیگه. اینی که معیارها مشخص میشه، دین را نمیشه اصلی کرد، اصل را باید دینی کرد، میشه کار کرد، چون دین با خطوط کلی کار داره، با سبب و زمان و زمین کار نداره. که میگه اگه سفر 8 ساعت شد، نماز خاص سفر با هواپیما بری، بی هواپیما بری، با انعام ثلاثه بری، یا اینکه با هواپیما بری، با خصوصیت کار ندارد، با اصل حیات و زندگی اینها کار دارد. میگم که عوض شدنی نیست. بله اگه یه وقتی خصیصه با اسب سفر کردن امثال ذالک بود، بله میگفتیم این دین مال اون عصر است، اما اصلا دین کاری به خصوصیت زمان و زمین ندارد که. بله بله، منظور اینه که چون نه خصوصه، بله اون ابزار کار عوض شد، ولی مصادیقش خصوص کلیش همونه. چجور باید اقتصاد کرد، چجور باید تولید کرد، بله بسیار خوب. ولی منظور اینه که یه وقت هست اون قوانین کلی دستشون نیست، این دشوار است. یه وقت هست قوانین کلی دستش، قوانین کلی مشخص کرده، راه اصرار رو مشخص کرده، راه تبدیل مشخص کرده، راه تندیر مشخص کرده، قوانین کلی دست رو باز گذاشته. و اگر قوانین مربوط به خصیصه زمان و زمین بود، بله مشکل بود. در جریان انعام سراسر که ذکر فرمود به اخلاق و مالا تعلمون، خیلی از چیزاتی که بعد پیش میاد چه حالا نمیدونی. اون وقت هم که این صنایع و حرف رو گفتم واجب کفایی است دیگه، خود اونها هم گفتن واجب کفایی است در این گونه از علوم که انسان اونها رو یاد بگیره، برای اینکه منتها رشته های علمی اون وقت با اون خصوصیت بود، الان با خصوصیت دیگر است. اونها هم دین واجب کرده دیگه، واجبات صنایع دیگه. خب خلاص این هست که مستصفای غزالی یه مقداری داغتر از بدایت المرشد به نهایت المقتصد ابن رشد است. ابن رشد چون حکیم بود، اون قیاسی که از شبه به شبه باشه خیلی از او دفاع نکرده. قیاس منصوص العله را حجت میدونه و اجماع را اصلا مادامی که به اهل طرق اربعه برگرده اینا، یعنی اجماع باید مدرکی باشه. غالب اجماعهای ما هم مدرکی است و این فقهای بزرگوار که بگن خوب بررسی میکنن، یه سلسله ادله هم ذکر میکنن، اصول کلی هم ذکر میکنن. حالا بعضی از منابع و مدارک به دست ما نرسیده بعد از طی این سالهای عدیده که، و اینا میگن ما کشف از مدرک میکنیم، کشف از رضای معصوم میکنیم، اینجور چیزها. وگرنه خود اجماع به ما انه و اجماع حجت باشد این خیلی بعیده. خب حالا این مقدار لازم بود که اگر هم باز بخشادگی لازم باشه از فرمایشات ابن رشد و دیگران ما نقل بکنیم. میمونه تتمه روایاتی که مربوط به مسئله اخوه و اخوات ابی، اخوه و اخوات امی و اخوه و اخوات ابوینی. روایات دهم رسیدیم. وسائل جلد 26 صفحه 166 روایت دهم این باب را برای کلین رضوان الله تعالی نقل کرده است. عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابی عبیده، عن ابی جعفر از امام غالب. این روایت هم معتبر است. فی رجل مات و ترک امرأته و اخته و جده، فرزندی نداره، وارث سببی او همسر اوست، وارث نسبی او خواهر او و جده اوست. چیکار بکنن؟ فمود هازهی من اربعت اسهم للمرأت الربع، برای این که فرزند نیست، ولل اخته سهمون، برای که لذکر مثل هزل انسیین این است، ولل جده سهمانه. این روایت مرحوم کلینی را صدوق به اسنادش ان حسن ابن محبوب و همچنین که شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کرده و رواه و شیخ ایزن به اسناد ان احمد ابن محمد. خدا قریه رحمت کنه صاحب وسائل رو. این کار کار بسیار خوبی است، چون همون فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو فهرستش، ایشون تو فهرست داره به این که سر این که این روایت را اگر مرحوم کلینی نقل کرد، صدوق نقل کرد، شیخ طوسی نقل کرد، همه را ما ذکر میکنیم، برای که سندها فرق میکنن. اگه بعضی اسناد پیشه بعضی ضعیف بود، از اسناد دیگه استفاده کنن. این خیلی خوبه. خود مرحوم صاحب وسائل رسالی در رجال دارد که فهمت غالب اینها توصیق به معنا نشده، فقط مد شده که این از کیست، از شاگردان کیست، شاگرد فلان امام است، شاگرد فلان امام است. بعد میگن این خودش یک دهوه مثلا حرمت گذاری است. روایت 11 این باب را باز مرحوم کلینی عن احمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رضی عبدالله بن بکر محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده بود. الاخوة مع الاب، حالا این تفسیر خود اوست، یعنی اخوه با پدر. خب با پدر اخوه نیست، چون بحث اینه که پدر اخوه مرده است، پدر مرده است، ورثه برادرها هستن. برادران با پدر یعنی چی؟ یعنی با ابال اب، یعنی ملجد. ال اخوتو مال اب، این مال اب رو حالا این خود راوی تفسیر کرده یا شنیده، یعنی ابال اب، وگرنه اب که مرده. این یقاسم الاخوته من الاب والامه والاخوته من الاب. خب فرمود اخوه با پدر یعنی برادر با جد. خب چی میشه؟ الاخوته مع الاب، یعنی اب میت نه اب اخوه، یعنی اب الاب یعنی جد. خب یکیشی مرده، برادرانی دارد و پدری، یعنی جد دارد و برادر. یقاسم الاخوه من الاب والامه والاخوه من الاب، اینها برادران پدر و مادری، یک. و برادران پدری اینها یکونو الجدو که واحد من ذکور. روایت دوازدهم این باب رو که مرحوم کلی نقل کرده از عبدالله بن سنان گفت من به امام صادق عرض کردم اخون لعبن وجد، شخصی مرده است برادر پدری دارد وجد، فرزند در کار نیست. فبود المالو بینه هما سوا، اونه بانزه برادر محسوب میشه. این روایت مرحوم کلین را مرحوم صدون زوانلالی هم به اسناد حسن بن وهب نقل کرد. روایت سیزده این باب را باسی مرحوم کلینی ان احمد ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان زراره نقل کرد این است که قال زراره میکرد که سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان رجل ترک اخاهو لعبیه و امیهی، یه برادر ابوینی داره یک، و جدهو جد داره دوتا فرزندی را نداره، یک کسی مرده یه برادر ابوینی دارد با جد. قال علیه السلام المالو بین همان نصفانه، جد به منزله برادر است. و همونطوری که برادر خواهر لذکر مثل حضرت سند و برای میبرد، جد هم اگر با یکی از اینها باشه مثلا با خواهر بید این دو برابر میبشه. کان الجد و معهم که واحد من هم یسیب الجد ما یسیب و واحدن من الاخوه، به اندازه یکی از برادر را سهم میبرد. و این ترک اختهو و جدهو، حالا اگر یه برادر پدری داشت با جد، المالو بین هما سوا، اگر یه خواهر پدری داشت با جد، لذکر مثل حضرت حسین، فل جد سهمان و اخت سهمان. و این کانت اخترینه، اگر دو تا خواهر گذاشت، وقت مال چهار قسمت بشه، دو قسمت مال جد، دو قسمت مال این دو نفر. فل جد انس ولی الاختین انیز کل زکره مستحضیم تنش. قاله و این ترکه اخوتن و اخواتن و جدن، اگه برادر پدر مادری خواهر پدر مادری با جد گذاشت، کسی مرد برادر پدر مادری دارد، ابوینی دارد، خواهر ابوینی دارد با جد. فمود کان الجدو که واحد من الاخوه، یعنی لذکر مثل از جنسه. این روایت سیزده را که مرحوم کلی نقل کرد، اون دوتا بزرگوارم نقل کردن، مرحوم شیخ با اون سند، مرحوم صدوق با سند دیگر رخ کرد. روایت چهارده را که حسین ابن محمد علی ابن محمد از حسن ابن علی ان حماد ابن عثمان ان اسماعیل جوفی نقل کرد است که سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الجد، جد سهمش چقدر است؟ اصل ارثش مشخص است. گاهی خصوصیت سؤال محذوف است که هست رو ما یعله و منه جائز، برای خصیصش از جواب معلوم میشه. گاهی سؤال در این است که این شخص ارث میبرد یا نه، گاهی سؤال در این است که چقدر ارث میبرد، از جواب معلوم میشه که سؤال کردن که او چقدر ارث میبرد. فرمود یقاسم الاخوه ما بلغو، حالا ولو ابلاغ کردن ولو صد هزار نفر که باشه، بالاخره هیچ کدوم از اون حاجب نیستن، برادر حاجب جد نیست، توی همه یک طبقه. این روایت را مرحوم شیخ طوسی با دو سند نقل کرد. روایت پونزده را که مرحوم کلینی ان حمید ابن زیاد ان حسن ابن محمد ابن سماعم ان عبدالله ابن جبله ان اسحاق ابن عمار ان ای بسیر رضوان الله علیه نقل کرد، قال سمعت ابا عبدالله سن یقول فی ستت اخوتن و جدن، قال جد از صبح، سه تا برادرن با جد، خب میشه هفت برادر، هر کدوم یه هفتم میبرن. روایت 16 همین باب ابی بسیر از وجود بارک امام صادق میگه فی رجل ترک خمسه اخوتن و جدن، غاله هیه من سته، پشت برادرن با جد، فبود این در حقیقت ششت برادرن، هر کدوم یک ششون میبرن. لکل واحدین سهمی، یعنی یکیش رو میبرن. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. حالا دو تا روایت هست که این خلاف است و هر بطقیه شده در برابر این همه روایات. مرحوم شیخ طوسی یعنی حسین ابن سعید یعنی محمد ابن فوزه ابی صباح کنانی و امر ابن عثمان المفزع ان زید ابن شهام و صفان ابن یحیی ان ابن مسکان ان الحلبی کلام از ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الاخوات مع الجد ان لهن فریضتهن ان کانت واحده فلهن نصف و ان کانت اثنتین او اکثر من ذلک فلهما ثلثان و ما بقیه فللجد. طبق روایات قبلی این دو صحبه نبود. اینا اگه شش نفرن ما این را هفت قسمت بکنیم، جد دو واحد میبرد، بقیه هر کدام میشون یک واحد، یا هشت واحد تقسیم بکنیم به برابر اون عددهای اینا. این روایت را که میشون گفتیم هر بار تغییر میکنیم. روایت هجده این باب از حسین ابن سعید ان ابن ابی عمیر ان علیین ان ابی وسیع ان ابی عبدالله علیه السلام فی الاخوات مع الجد، این میه چند خواهر داره با جد، فقول لهن فریضتهن این کانت واحده فلهن نصف و این کانت اثنتین او اکثر من ذلک فلهن ثلثان و ما بقیه فللجد. که این همون لذکر مثل حضرت حسین محفوظ میمونه چون اونا عددشون زیاده. روایت 19 این باب که ابی بصیر از وجود مبارک امام باقر سلام نقل میکنه است که الجد یقاسم الاخوه حتی یکون سبع خیرا له، سبع یک هفتم خیر است برای او. حالا رقمش مشخص نیست که این یحتمل کنه حتی ابتدایی، یعنی تلجد در یرس اقل مصوب فیکون رد در آمه بلا حاجت رول تبیر. بالاخره بعضی یکی از اوناست، ولو یک هفته من بهش برسه خیره، چون یکی از اوناست دیگه. اگه جمعیت اونا زیاد بود به سهم این کم بود، این راضی باشه، نگه من جدم سهمم بیشتر است، اگه راضی باشه بهتره بر او، ولو یک هفتم ببره. حالا جمعیت اگه بیشتر شد سهم و کمتر شد بشه، غرض اینه که مثل یکی از اوناست. از این جدیم نده حتی یکون از صبح خیرن لهو. روایت بیستم این باب شبیه روایت قبلیست که حضور مبارک امام صادق فرمود یقاسم الجد الاخوته الاسب. اما روایت بیست یکم دارتی به اسناد علی ابن الحسین ابن فضال ان علی ابن اسمال ان محمد ابن همران ان زراره قال ارانی ابو عبدالله علیه السلام صحیفت الفرائض. اینها خوب صحیفه داشتن از خود بزرگ پیغمبر است از امیر سلام الله علیه و آله بروح اول نشون داد فین فیها لا ينقص الجد من السدس شیئا و رأیت سهم الجد فیها مثبتا. میگه من در این صحیفه دیدم که جد ارث میبره با برادرا و سهمی دارد، منتها در اونجا که فرمود از صد یک ششم کمتر نمیشه هم را غلبه است، وگرنه اونجا تصریح کردن به این که برسه صد نفرم که باشن جدیش از اوناست. این حمله بر تقیه بودن چون بعید اونها این حد رو بگن. البته این مرحوم شیخ فهمد که این مخالف اجماع طائفه است. البته اگه ما نتوانیم تصرف لفظی بکنیم حل بر غلبه بکنیم، بله خب مخالفه با چندین روایات دیگه. روایت 22 هم که باید حل بر تقیه بشه یا محمول بر محامل دیگر اینه که حسن ابن ابی عقیل فی کتابی ابن عقیل معروف علما نقل ان ان رسول الله صلی الله علیه وسلم املا علی امیر المؤمنین علیه السلام فی صحیفه الفرائض. این صحیفه الفرائض معلوم شه که به املای حضرت بود و کتابت از تأمین سلام الله علیه و آله ان الجد مع الاخوه یرسو حیسو ترس الاخوه و یسقطو حیسو تسقط و کذالک الجد اخت مع الاخوات. ترسو هیسو یرسنه و تسقطو هیسو یسقطنه. خب این چیز خوبیست دیگه، مطابق با قانون دیگه. یعنی اگر جده باشه با اخوه به منزله اهدهن است، جد باشه مع الاخوات منزله اهدهن است، این دیگه محذوری ندارد که. والحمدلله رب